شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. هموطنان عزیز، به صدای ما از رادیو آزادگان توجه می‌فرمایید. شماره تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس ما 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خویش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیوی شما، رادیو آزادگان، نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی در خدمت آقای کوروش صحتی، یکی از جوانان عزیز و از فعالین جنبش دانشجویی هستیم. آقای صحتی، سلام عرض میکنم.
درود بر شما و همینطور آقای عبداللهی، امیدوارم که
خوب سلامت باشید. آقای صحتی، منم سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که در دعوت ما رو قبول کردیم و در این گفتگو شرکت کردیم.
شنوندگان عزیز، آقای کوروش صحتی از فعالین جنبش دانشجویی ایران هستند که به مناسبت فعالیت‌های آزادی‌خواهانه و مستقلشون بارها دستگیر و مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند و پس از آزادی از زندان باز به علت فعالیت‌هایی که داشتند رژیم جمهوری اسلامی در تعقیب و قصد دستگیری مجدد ایشون رو داشت که مجبور به ترک وطن شدن و همکنون در یکی از کشورهای بیگانه به سر میبرند و از همونجا به تلاش‌های خودشون به همراه دیگر جوانان عزیز وطن ادامه میدن. آقای صحتی، همونطور که مطلعید، این چند روزه مصادف است با 123 سال روز تولد دکتر محمد مصدق که تا مراسمی هم در ایران بر سر مزار ایشون و هم در آلمان در شهر کلن برگزار شده و تا اونجا که ما خبر داریم بیش از 1000 از اقصا نقاط جهان به این شهر اومدن و مراسم بسیار با شکوهی دیده. میخواستم یک سوال از شما بکنم که به عنوان یک جوان، که آیا شما فکر میکنید که چه عاملی باعث شده با وجود تمام این تبلیغات مسموم و با تمام این تحریف‌های تاریخی، چگونه است که روز به روز چهره و راه دکتر محمد مصدق هر روز شفافتر و فروزانتر میشه؟
بله، باید هم به خاطر اینکه راهی که دکتر محمد مصدق رفتن راهی بود که برای آزادی و استقلال ایران بود و خب مردم هم اون مبارزین واقعی رو تشخیص میدن از مبارزینی که در یعنی مبارز نماهایی که به عنوان فعالین سیاسی وارد میدون میشن و اهداف شخصی دارن. خب زندگی شخصی دکتر مصدق و زندگی سیاسیشون نشون داد، به مردم اثبات کرد که ایشون هیچ هدفی جز استقلال و آزادی ایران نداشتن. هزینه هایی که در این را پرداختن، خب از یک خانواده بودن که مصدق و دربار بود و میتونستن با همون وضعیت زندگیشون رو ادامه بدن و هیچ مشکلی هم نداشته باشن، اما دغدغه های فکری که ایشون داشتن و خواستی که میخواستن ملت ایران از استبدادی که درها بر اونها حاکم بود، از استعماری که دولت خارجی در اونها تحمیل کرده بود، نجات پیدا کنن، باید شد که تمام اون امکانات رو پشت پا بزنن و خب چه هزینه هایی هم به اینجا پرداختن، از زندان هایی که در زمان پهلوی اول رفتن، بعد اون در بعد از کودتای 28 مرداد هم که خب در تبعید بودن و ملت ایران قلبگان این حرکت بودن و خواهند بود و همینطوری که جنبش دانشجویی هم خودش رو الان به عنوان پرچمدار مکتب مصدق میدونه و در تمام تجمعات تمام مراسمهایی که دانشجوها برگزار میکنن نام ایشون همیشه میدرخشه. هموطنان خارج از کشورمون هم این حرکت رو ادامه دادن و تأیید کردن و واقعا برای از اینها قدردانی کرد که با وجود این همه تبلیغاتی که علیه دکتر مصدق شده چه در زمان گذشته و چه در جمهوری اسلامی هنوز هم هواداران ایشون قدردانی میکنن از مبارزاتشون و این حرکت رو ادامه میدن. یک فراخوانی هم در این مورد قبل از همین مراسمی که شما اشاره کردید از طرف سایت دکتر مصدق منتشر شده بود که خوشبختانه اون هم چهره‌های سیاسی مطرحی و جوانان مبارز همون رو امضا کردن و کلا حرکت خوبی بود که در کل انجام شد. امیدوارم که در سالهای بعد هم همچین مراسمهایی رو شاهد باشیم.
خیلی ممنون آقای ساعتی. آقای ساعتی، بعد از اعلام کاندیداهای فیلتر شده از طرف شورای نگهبان به حکم حکومتی آقای خامنه ای، یک حرکت هایی در دانشگاه های مختلف در ایران انجام میگیره، صورت میگیره در این روزها. من میخواستم خواهش کنم که اگه اطلاعاتی در این زمینه دارین، در زمینه انتخابات، در زمینه حرکت‌های دانشجویی و فشارهایی که بر دانشجوها میاد، اگر اطلاعاتی دارین بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، خب نظرات استفاده شورای نگهبان باعث شد که خیلی از کاندیداها خودشون آماده انتخابات کرده بودن نتونن بیان در انتخابات، ولی خب از اول هم مشخص بود که همچین اتفاقی صورت میگیره و یک نمایش تبلیغاتی رسیدی که خواستش مردم رو به صحنه ها بکشونه که خوشبختانه با جذبی که در دانشگاه ها وجود داره این انتخابات مطمئنن با تحریم همه جانبه مواجه خواهد شد. اعتراضات هم در روزهای گذشته شاهد بودیم، در اعتراض به رد صلاحیت ها در واقع یک حرکت اعتراضی به کل صحنه انتخابات بود، نه به این رد صلاحیت ها، و شرایط به گونه‌ای پیش بوده که امیدواریم که در 27 خرداد هیچ کسی پای تنباکای رای حاضر نشه و این انتخابات به یک نمایش مطلقی از طرف رژیم بدل بشه، چون واقعا ساختار حقوقی رژیم سیاسی به نوعی که واقعا اگر رئیس جمهور واقعا برای مردم هم انتخاب شده باشه نمیتونه در این چارچوب کاری بکنه و به قول معروف که الان هم به مشروط مطرح شده در رسانه‌ها به نام تدارکاتچی نام میدارن از رئیس جمهور، مثلا همینجوری خواهد شده. حتی اگر آقای معین که برخی از اصلاح طلبان دور خدایی هم به شما میدستن بتونن رای بیارن، باز هم هیچ تغییری در اوضاع ایجاد نخواهد شد، همون بازداشت، همون سرکوب‌ها و ادامه همون روند شاهد خواهیم بود. پس چه بهتر که مردم نیان پایزن مخایر از یک شکست مفاجهانه رو به رژیم تحمیل کنن. من از طرف گروه خودمون، از طرف جبهه متحد دانشجویی و دیگر دولت اعلام میکنم که هیچ کدوم از ما در این انتخابات شرکت نخواهیم کرد و از بقیه مردم هم دعوت میکنیم که این انتخابات رو تحریم کنن.
بله، شما دوستانتون هم مثل که اطلاعیه هایی داده بودن.
بله، دوستان هم اطلاعیه هایی داده بودن، همینطور آقای مهندس پرورد زندان اخیران نامه ارسال کردن که به خوبی شهر بدن قضیه رو و فضای سیاسی کشور رو و از مردم خواستن که در انتخابات شرکت نکنن. ایشون خواسته منطقی رو مطرح کردن، یعنی از مردم خواستن که تنها با یک مبارزه منفی، یعنی با رأی ندادن، مقاومت خودشون نشون بدن. یعنی ما از اونها نمیخواییم که بیان حالا زیردرگی رژیم قرار بگیرن یا هزینه های سنگینی رو پردازن، فقط در اون روز بشینن توی خونه ها شرکت نکنن و با همین حرکت اعتراضی خودشون میتونن به جامعه نشون بدن که رژیم چقدر در تنگنا قرار داره و مشروعیت مردمی ندارد. و اخیراً یکی از دوستان مبارزمون آقای بهروز جاوید تهرانی هم در تهران دستگیر شدند. ایشون در عضو دفاع متحد دانشجویی بودند و یک کمیته تحریم انتخابات بود که از طرف جامعه دانشجویی تشکیل شده بود. ماموران وزارت اطلاعات به منزل ایشون هجوم آوردند و دستگیرشون کردند. بهروز در 18 تیر 78 هم بازداشت شده بود که 4 سال از زندان گذرانده بود و بعد از آزادی هم مبارزات خودش را ادامه داد و بسیار حضور فعال بود. و در حدود 7-8 ماه پیش که یک فرسین مقابل سازمان ملل بود، اونجا هم بار دیگه بازداشت شد که بعد از چند ماه آزاد شد. ما نسبت به وضعیت ایشون هم بسیار نگران هستیم، به خصوص اینکه اطلاعی به خانوادهشون ندادن که کودک کجا بازداشت شده. فقط میدونیم که مامورای وزارت اطلاعات بودن و ایشون یک فعالیت دیگه هم که داشتن در شورای هماهنگی برای جنبش مانیفست بود که دوستانمون در ایران این کار رو مطرح کردن و 111 نفر از نیروهای مبارز در داخل کشور یا حدودا 3-4 نفر در خارج از کشور اینجا امضا کردن. و در آستانه 18 تیر ما واقعا نگران هستیم که این سرکوب‌ها ادامه پیدا کنه و سایر دوستانمون هم بازداشت بشن. ما میخوایم از نهادهای مقتدر که جدی‌تر به این مسئله نگاه کنن و اعتراض محکمی و رژیم بکنن، چون 13 تیر یک چیزی که ما نیاز داریم به این دانشجویان مبارز برای سازماندهی و حرکتی که در آن روز خواهد شد. اینها میخوان پیشگیری کنن و نذارن که امروز به سازماندهی شده و هماهنگ یک حرکت اعتراضی صورت بگیره.
بله جناب ساعتی، آیا تو این چند مدت غیر از این دوستانی که اسپردید، با البته میدونیم که آقای اکبر گنجی در اعتصاب قضا به سر میبرند و آقای دکتر فرزاد حمیدی مورد حمله قرار گرفتند در زندان توسط یکی از زندانیا، آیا دوستان دیگه ای هم در این مدت بازداشت شدن از دانشجویان و از جوانان مبارز؟
بازداشت چند اخیر فقط آقای بهروز جاوید تهرانی بودن، یعنی خب این میتونه یک آغازی در یک سلسله بازداشت ها باشه، چون ما سالهای پیش هم همچین روندی رو داشتیم. دیگه یک مطلع ما قبل از 13 تیر دوستانمون رو بازداشت میکردن، خود من هم چند بازداشت شدم و معمولا 13 تیر ها رو ما در زندان میگذروندیم. و نکته که شما اشاره کردین در مورد آقای دکتر فرزاد حمیدی، یکی از دوستانمون آقای دکتر فرزاد حمیدی هم در چند روز گذشته در زندان رضاشهر مورد تهاجم یکی از زندانیان قرار گرفتن و به حالت اغما رفته بودن و ایشون در بندی نگهداری میشن که زندانیان خطرناکی در اونجا وجود دارن، با اینکه بارها به این شرایط اعتراض شده، اعتصاب غذایی یک ماهی داشتن، هنوز وضعیتشون بهبود پیدا نکرده و دوستانمون عمیقا در نگرانی به سر میبرن از این وضعیت. ما خواستار انتقال ایشون از بند زندان رضاشهر به یک بند زندان سیاسی هستیم. ضمناً ایشون دادگاهشون هم در تاریخ 9 مرداد ماه برگزار خواهد شد که امیدواریم اونجا هم یک حکم عادلانه صادر بشه. البته امیدواریم اینکه بکنم بیجا باشه، چون تمام جزی که اخیرا ایجاد شده در این است که سرکوب جنبش دانشجویی بیشتر صورت بگیره، اما ما چون واقعا اتهامی که بهشون نسبت دادن اتهامی نبوده که حتی در قانون پرتناقض جمهوری اسلامی هم جرم می‌برده بعد مرتکب باشه، ما خواستار آزادی ایشون هستیم.
بله آقای صحتی، چند روز پیش مصادف بود با 3 خرداد و روز آزادی خرمشهر، در مراسمی که خانواده شهدا در خدمت آقای خامنه‌ای بودند و از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پخش می‌شد، چند نفر مجیزبو و مداح در یک برنامه واقعا نمایشی شروع به مدیحه سرایی برای آقا کردند. و در این تملق‌گویی تا اونجا پیش رفتند که گفتند شما آقا علی و علی دوران هستی، که من درست در اون لحظه های این نمایش کمدی درست به یاد آقای حقا افتادم و واقعا جای بسی شرمساری است که این مجالس آخوندی رو از تلویزیون پخش میکنند و فکر میکنند که مردم خارج کشور مثل خودشون یا مثل این وسایلی که به داخل میره، وسایل ارتباط جمعی، هم اندازن در شعور و به شعور مردم توهین میکنند. بعد یه نکته جالبتر این که آقای رهبر هم پس از اون مجیزگویی ها و تملق‌گویی ها به سخنرانی فرو افتادند و فرمودند که در این مملکت آزادی نبوده تا زمان حکومت جمهوری اسلامی، و این درست یکی دو روز بعد از حکم حکومتی بود، و باز فرمودند فقط در زمان مصدق یک کمی آزادی بود که اون هم دکتر مصدق بیشتر از یک سال بود که مجلس این جایگاه نمایندگان ملت رو بسته بود و خودش به تنهایی همه چیز رو امضا میکرد و میداد دولت. واقعا جای بسی بیشرمی و این همه سوختگی. این رهبر عظیم الشأن که ولایت مطلقه ملت ایران رو دارند حتما هم تاریخ رو خوندن، حتما هم راست میگویند و بر همه چیز آگاهند، ولی در این مورد چند تا غلطی بیشتر نداشتن که حتما یادشون رفته بود. من درست یاد اون ضرب المثل معروف افتادم که میگفتن که در اون ضرب المثل میگه حسن و حسین دختران معاویه هستن. به صورت حتما ایشون میدونستن ولی یادشون رفته که مجلسی که اکثریت نمایندگان آن عاملان انگلیس و آمریکا بودن با تقاضای رفراندوم دکتر مصدق و شرکت مردم در رفراندوم 12 مرداد 32 در تهران، در آن زمان تهران با 1,543,540 رأی موافق و 68 رأی مخالف، در 19 مرداد 32 شهرستان ها 2,403,379 رأی موافق، 1,207 رأی مخالف. و دولت مصدق انحلال مجلس رو روز 25 مرداد 32 اعلام فرمودند و همون لحظه هم به شاه نامه نوشتند و همان روز از شاه خواستند که فرمان انتخابات دوره 18 رو صادر کنند که شاه این فرمان رو صادر نکرد. و درست روز 25 مرداد 32 روز انحلال مجلس، روز اولین روز کودتای سال 32 که نتونستند کودتاگران پیروز شند و 3 روز بعد در روز 28 مرداد سال 32 کودتای آمریکایی انگلیسی موفق شد و حکومت ملی مصدق رو سرنگون کرد. یعنی فقط 3 روز این مجلس و اون هم در 3 روز کودتا منحل شد، اونم با رفراندوم مردم. اما در مورد فرمایش ایشان راجب مجلس که جایگاه نمایندگان ملت است که تعطیل شد، مثل البته منظورشون مثل مجلس هفتم جمهوری اسلامی و به قول آقای مشکینی امام زمان نام آنها را به آقای خامنه ای داده بود، منظور نمایندگان مجلس هفتمه و به قول امروزی ها راه یافتگان به مجلس. اما در مورد اون مجلس که اشاره میکنند که حالا انظر تاریخی اشتباه کردن که اون براشون دل میسوزونند، درباره اون مجلس چنین آمده: مجلسی که وکلای آن نیز اکثرا از طبقه هزار فامیل و البته و وابسته به آمریکا و انگلیس و با مداخلات بعضی از مأمورین و ثروتمندان صاحب نفوذ و کسانی به نام نماینده ملت وارد مجلس شدند که عده زیادی از آنان با قدرت سرنیزه ارتش و و یا اعمال نفوذ بعضی از مأموران نادرست دولت انتخاب شدند که هم از دربار و هم از سفارت دستور می گرفتند. نقل از کتاب قلم و سیاست آقای محمد علی صفری جلد اول. و با سخنان گوهربار ایشون درباره دکتر مصدق، آدم و یاد اطلاعیه آقای آیت الله کاشانی که بر علیه رفراندوم و مصدق صادر کرد میندازه. آقای کاشانی در این اطلاعیه میفرمایند: ولی من به شما مردم به خلاف آن یاغی طاغی که در کشور مشروطه ایران به خیال خداوندگاری افتاده است میگویم مشروطیت ایران هرگز نخواهد مرد و هر خودسر و مطلق العنانی که پای خود را در راه بدکاری و خیال ایجاد دیکتاتوری و امهای اصول قانون اساسی بگذارد محکوم به شکست و بر طبق قوانین مملکتی مقدم بر علیه مشروطیت ایران بوده و تسلیم چوبه دار خواهد شد. و در نهایت که سخنان این بزرگواران و سخنان شاه سابق دولت شاهنشاهی و یاران درباره مصدق به چه اندازه که هم نوایی دارد.
بله، آقای خامنه‌ای که خود مشخص عملکردشون و دیدگاهشون که به یک نوعی از استبداد اعتقاد دارن و حقیقتا گفتن این سخنان کمی شوخی به نظر میرسه. ایشون مستقیما تو سرکوب مردم نقش داشتن، افشاگری که از توی گرفته در این چند وقت اخیر نشون داده که مثلا به افشاگری که هم فرشاد زمینی داشت نشون داده بود که خود آقای خامنه ای به انصار حزب‌الله کمک میکرده که سرکوب کنن مردم، یا در 18 تیر که تجمعاتی صورت گرفته بود بعد اون اومدن و گفتن که ما به جوانان بسیجیمون اجازه میدیم که این نیروهای آشوبگر رو سرکوب کنن و چیز روشنیه که ایشون اصلا به آزادی اعتقادی ندارن. والا صحبتهایی که در مورد دکتر مصدق هم کردن به نوعی اعتراف کردن که در زمانشون آزادی میده و تشاورم که به مجلس کردن اگه خونده باشیم تاریخ اون موقع مجلس تبدیل شده بود به یک پایگاهی برای عوامل دربار و نیروهای مخالف نهضت ملی که توطئه میکردن علیه دولت ملی و خب مصدق هم برای پیشبرد اهداف بزرگ ملی خودش مجبور شد که مجلس رو تعطیل کنه و اومد بین مردم گفت که مجلس همون جایی که مردم هستن. منتها اختلاف دیدگاهی که بین مصدق و خامنه‌ای هست از زمین تا آسمون ایشون نمیتونن که خودشو با آقای دکتر مصدق مقایسه کنن. همین حکم حکومتی اخیرشون سهه میذاره بر دیدگاه ایشون که هیچ اعتقادی به مردم ندارن.
و به قول حافظ شاعر شیرین سخن که گفت: ای مگس حضرت سیمرغ، نجولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری.
بله، دقیقا همینطوره.
بله،
ایشون کارنامه ایشون نشون داده که هیچ یعنی دیدگاهشون هیچ سنخیتی به آزادی نداره و بیشتر به همون نظامی که به قول معروف مبارزه کردن علیه جلسه مبارزه که نبوده، یعنی در مقابل نیروهای ملی هیچ مبارزه نبوده. حرکت هایی که این نیروهای اسلامگرای افراطی انجام دادن علیه رژیم پیشین خب باید شد که دوباره یک رژیم استبدادی در کار بیاد، به قول معروف تاج رفت و عمامه اومد.
خیلی ممنون آقای ساعتی. شما یک مقاله چند روز قبل نوشتین که در سایت های اینترنتی هم هست تحت عنوان آلترناتیو بی عملان و عملگان سیاسی، که یک تحلیل موجزی است از بازیگران صحنه سیاسی ایران، به خصوص یعنی بازیگران صحنه سیاسی به قول شما اپوزیسیون اگر بشه اسمش گذاشت. می‌خواستم اگه ممکنه خواهش کنم که در مورد این مقالتون و این تحلیلتون صحبت کنید.
بله، من در اونجا یک بررسی کوتاهی کردم از شرایط فعلی ایران، شرایطی که حاکمیت سیاسی مقابله میکنه با خواستهای ملت و خب تهدید نظامی بیگانگان که نیروهای ملی واقعا دغدغه این مسائل رو دارن، یکی هم مسائل قومیتها که تهدید علیه تمامیت ارضی کشور است. این مسائل رو من اشاره کردم که واقعا ذهن ایرانی رو میهندوس رو خودش مشغول کرده. از طرفی هم نیروهای وارد صحنه شدن، یعنی به مبارز نماهای اومدن در صحنه و تکیه دارن بر امکانات مالی و رسانه ها و قانون هایی برای خودشون درست کردن که به جای که خواستهای ملت پیش ببرن در واقع آب رژیم جمهوری اسلامی میریزن با طرحهایی که ارائه میدن، با برنامههایی که دارن و بیشتر هم به دنبال منافع شخصی خودشون هستن. در واقع یک آفت بزرگی هست برای جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران. و از طرفی هم به طرفی اشاره کردم که در عموما در داخل ایران هستن و آگاهی نسبی هم دارن از مسائل روز، به دانشگاه رفتن، دسترسی دارن به اطلاعات و متاسفانه اینها هم دخالت نمی کنن در اون سیاسی و نقش جدی ایفا نمی کنن. بیشتر به صورت نیروهای دیگه بیان جلو و هزینه مبارزه رو بپردن و در نهایت هم چشم به دولتهای دیوانه گفتن، یعنی میگن چه بهتر که آمریکا بیاد این رژیم رو ساقط کنه، ما هم یک آزادی پیدا کنیم. دست از آزادی واقعی، آزادی که خود ملت، خود مردم بتونن رو پس بیارن. من به این دو فکر فکر کردم و اینها رو دو آفتی دونستم در حرکت دموکراسی خواهی تقریبا و یک از این که هست لزوم تشکیل آلترناتیو در این میان هست، یعنی اگر ما یک نیروی جانشین، یک نیروی جانشین برای جمهوری اسلامی نداشته باشیم، یک ائتلافی از نیروهای موجود و نیروهایی که واقعا در صحنه بودن مبارزه کردن و هزینه اون رو هم پرداختن، این جو هر چه بدتر خواهد شد و خب اون بیعملان سیاسی بیعملی خودشون رو ادامه میدن و این نیروهای اپوزیسیون مبارز نما هم بیشتر در این صحنه میشن، هر روز یک تلویزیون جدید میزنن و جو رو آلوده میکنن، فضای تنفس برای مبارزین ایجاد نمیشه. من درخواست کردم از نیروهای سیاسی مبارز که بیان یک ائتلافی تشکیل بدن و یک آلترناتیو جدی در مقابل رژیم تشکیل بشه تا بشه واقعا فعالیت کرد و آزادی رو برای کشورمون در مقام آورد.
آقای صحتی، من یه سوال داشتم. این به نوشته شما و به گفته شما، این عملگان سیاسی، این چطوری است یا چگونه است که واقعا شما چجوری فکر میکنید اینا نمیتونن یا نمیدونند راه و مسیر کجاست و چرا هر روز در یک با یک چهره دیگه ای ظاهر میشن و چرا هر روز در دام دیگری میگسترند و هر روز با مردم یه بازی میکنن و این نهایت هم که حرکت مردم زیانهای بسیار خواهند رسید؟
بله، ببینید وقتی شما منافع شخصیتون رو مقدم بدونید منافع ملی، خود طبیعتا هر کاری میکنید، حاضر میشید گاهی به وقت بزنید، گاهی به چرس بزنید، گاهی به جمهوری اسلامی هم بزنید، گاهی به مبارزین هم بزنید و واقعا نمیشد گفت اینها برنامه مشخصی دارن. اینها دنبال کسب ثروت یا شهرت هستن. واقعا تمام رسانه ها اینطور نیستن، بعضی رسانه ها واقعا رسانه های مردمی هستن، نیروهای واقعا مبارز و روشنفکری در اونها فعالیت میکنن، ولی جو آلوده ای که الان ایجاد شده واقعا ناامید کننده است و خب بیشترین سود رو هم از این فضا جمهوری اسلامی میبره، چون میگه وقتی اپوزیسیون ما این نیست هستن خب همون بهتر که ما باشیم. ملت هم در این میان واقعا نمیدونن چیکار کنن. وقتی میبینن که بعضی میاد یه شبه ادعا میکنه که من جمهوری اسلامی رو فاقد میکنم، بعدی که اصلا سالها از ایران دور بوده و هیچ تحلیل درستی از مسائل رو به ایران نداره، خب طبیعتا مردم هم دلسرد میشن.
بله فرمایشتون کاملا درسته. آی ساعت اجازه بدیم من به دو تا نکته دیگه از در این مقاله شما، تحلیل کوتاه شما بپردازم و خواهش کنم که در اون زمینه ها بیشتر صحبت بکنید. یکی اون است که اونجا که میفرمایید یک پارچگی و مقابله حاکمیت سیاسی در عین تضادهای درونی در برابر خواستهای اساسی ملت، تهدید نظامی بیگانگان و مسئله قومیت ها که تهدیدی علیه تمامیت ارضی کشور شمرده می شود، دغدغه های واقعی است که ذهن ایرانیان نگران نسبت به سرنوشت کشور خویش را به خود مشغول نمود. من خواستم سوال کنم که برخی بر این نظر هستند که این تهدید نظامی بیگانگان و یا اگر مسئله به عنوان مسئله قومیت ها به عنوان تهدیدی برای تمامیت ارضی باشه، در واقع علت اصلیش و ریشش در همون مقابله حاکمیت سیاسی با خواستهای اساسی مردمه، یعنی جدا از اون نیست بلکه زایده اونه. در واقع خواستم نظر شما رو در این زمینه بدونم.
در دقیقا فرمایش شما درسته، چون وقتی که حاکمیت ملی حاکم باشه طبیعتا قومیت های مختلف هم در اون میتونن آزادی های خودشون داشته باشن، آزادی های مذهبی و در چارچوب ایران دموکراتیک بتونن زندگی کنن و طبیعتا اون وقت احزابی که خواستار جدایی این مناطق از ایران هستن نمیتونن دیگه فعالیت کنن و در یک چارچوبی که حقوق همه رعایت بشه طبیعتا نارضایتی ها به جوش میرسه. و همینطور در مورد تهدید بیگانگان، یعنی در واقع دولت بیگانه هیچ وقت جرأت نمیکنه به یک دولتی که رأی مردم به فکر خودش داشته باشه و ملت از اون حمایت بکنن هیچ وقت حمله بکنه. حتی به نظر من تهدید لفظی هم نمیتونه بکنه. وقتی که ملتی واقعا دولت رو در سر کار آورده باشه و مشروعیت ملی داشته باشه اون دولت، طبیعتا هیچ دولت خارجی نمیتونه تهدید کنه این دولت رو. و شرایط بین المللی هم طوری است که امکان این حرکتی وجود نداره. طبیعتا رژیم های استبدادی که مشروعیت مردمی ندارن آسیب پذیر هستن در این زمینه، هم از نظر قومیت ها که احزابی که جدای طرف هستن و دشمن در واقع یکپارچگی کشور هستن در این فضا میتونن بیشتر فعالیت کنن، همینطور کشورهای دیوانه که خب اونها هم منافع خاص خودشون دارن و هیچ وقت دلشون برای ملت ایران نخواستن. من با گفته شما موافقم که تا وقتی که جمهوری اسلامی هستش ما این تهدیدها رو همیشه خواهیم داشت و منافع ملیمون به شدت از این نظر ضربه خواهد خورد.
وقتی سوال دیگرم جناب ساعتی این است که دوباره برخی از تحلیلگران سیاسی یا اندیشمندان ایرانیان بر این نظر هستند که یک رهبری آلترناتیو بدون اینکه مردم در عمومیتشون یا اکثریتشون مثلا ابراز شخصیت ملی و سیاسی بکنن در رابطه با این رژیم و بگن که چی میخوان و چی نمیخوان به طور مشخص، و در پروسه اون حرکت این رهبری، این آلترناتیو و اون رهبری این آلترناتیو به وجود نمیاد. شما توی این مقاله میفرمایید، توی تحلیلتون میفرمایید که بخش غالبی از جامعه ما که به سبب اسمشون رو بی عملان گذاشتین به دلایل گوناگون که برخیش شما به طور مختصر توضیح دادین یا اشاره کردین، وارد صحنه سیاسی نمیشن، در خودشون اون توانایی رو نمیبینن که به صلاح غفلت میکنن به نظر من یا به نظر شما اگر درست متوجه شده باشن، از توانایی های خودشون و حق خودشون در تعیین سرنوشتشون. و بعد توصیه میفرماییم به نیروهای اپوزیسیون غیر از عملگان سیاسی که شما توضیح دادین، نیروهای اپوزیسیون طرفدار آزادی و مردم سالاری و استقلال که البته هر روز هم علی رغم همه اون فشارها و امکانات اون عملگان سیاسی هر روز بیشتر دارن جا میفتن و مردم بهشون اقبال میکنن و جهت کلی جامعه به نظر میاد به اون طرفه. سوال من این است که چطور میشه، آیا میشه که بدون به اصطلاح حرکت اون بخش بی عملان سیاسی در جامعه ما، چطور میشه اون آلترناتیو رهبری، اصلا اون آلترناتیو به وجود آورد و این رابطه دیالکتیکی بین این دوتا بخش چیه نظر شما؟
بله، ببینید الان گروه‌های مبارز در ایران وجود دارن، ما نمی‌تونیم بگیم گروه مبارزی نیست یا همینطور در خارج از کشور، منتها برای عمومی کردن این حرکت و وادار کردن اون تیپی که من به بی‌عملان سیاسی ازشون یاد کردم باید یک حرکات جدی‌تر صورت بگیره، یعنی مبارزه رو این گروه‌ها بکشونن به سطح جامعه. همون کاری که جنبش دانشجویی در سراد اون بود، خب خیلی از مردم حمایت کردن، منطقه ترکوب جنبش باید شد که حمایت جدی از اینها صورت نگیره و هزینه مبارزه سیاسی رو بالا برد. من پیشنهادم اینه که نیروهای مبارزی که هستن، البته این بحث بسیار بحث گسترده یه با چند دقیقه نمیشه تمومش کرد، منطقه باید بیان بشنم با هم صحبت کنم ببینم چه چارچوبی رو میشه ریخت برای مبارزه سیاسی، یک مبارزه‌ای که بتونیم اون نیروهای که من یه مقدار انفعال دارم، اون نیروهایی که آگاهی نسبی دارم اما انفعالشون باعث شده که در صحنه حاضر نباشن، اونها رو به صحنه کشید. من تو اون مقاله هم اشاره که به این قضیه کردم تحصیل رو ارائه نهیده بودم، فقط این موضوع رو مطرح کردم و خواستم از دریه که بیان در مورد این موضوع صحبت کنم ببینم واقعا چطور میشه که این نیروهای مردمی رو به صحنه مبارزه کشوند و اینطور نباشه که نیروهای مبارزه داخل کشور در یک حالتی قرار بگیرن که مرتب فشار بشن و سرکوب شن و حمایت جدی هم از اونا صورت نگیره. فقط در جا بگم خب حالا این هم گرفتن، فقط یک تأسفی بهشون دست بده. این حرکت واقعا باعث میشه که اون نیروهای مبارز واقعی هم دلسرد بشن و ببینن که پشتوانه مردمی ندارن و یا حداقل پشتوانه مردمی که دارن اما حرکت حمایت جدی از اون صورت نمیگیره، هزینه دادن براشون قدری مشکل میشه. من این سوال رو مطرح کردم و دوست دارم که بقیه شخصیت های سیاسی بیان این قضیه رو دنبال کنن که واقعا چاره نیست که نیروهای مردمی وارد صحنه بشن و تنها قدرت ما هم همین مردم هستن و هیچ راه حلی به نظر من نمیرسه برای که بشه با رژیم جمهوری اسلامی مقابله کرد به غیر از همین ملت میتونن همونطوری که در کشورهای دیگر در اوکراین، گرجستان، قرقیزستان مردم اونها تونستن حکومت‌های استبدادیشون رو سرنگون کنن، ملت ایران هم میتونن اما یک برنامه مشخصی میخواد، یک ساختار مناسبی میخواد که در اون بتونن متشکل بشن و حرکت کنن.
آقای صحتی، من در پایان یه سوال دیگه از شما داشتم.
بفرمایید.
من متاسفانه ما در خارج کشور شاهد این هستیم که یه عده‌ای از نسل گذشته شاید و شاید هم حالا خیلی جوان نیستن، معدودی جوان هم توشون دیده میشن، خیلی روحیه ذلت پذیری دارن و دائما هم همونطور که شما تو در مورد بیعملگان سیاسی فرمودید خیلی هم در تلاش این ذلت طلبی هستن، دست به دامن بیگانه میشن و مرتب هم با پذیرش این دریوزگی و ذلت تعریف میکنن و بسیار هم از این همه توهین هایی که بهشون میشه در واقع تعاریف بسیار شیرینی پس میدن. یعنی شکلی هم حتما همونطور هم که داری میبینید دوربر رژیم در داخل ایرانه، میذاره میشه تو همین گروه، حالا یه ده داخل هم یه ده خارج. این نوع نحوه تفکر و این نوع اندیشه پست رو آیا تو جریان جوان ها چقدر رشد کرده؟ شما اینو میتونید در چه اون رشدش رو در چه سطحی ببینید؟
الان متاسفانه خود خیلی از جوان ها متاسفانه این شکلی هستن، ما نمیتونیم بگیم که وجود نداره، مخصوصا در میان جوانانی که در ایران ما میدیدیم خیلی از این جریانات وجود داشت و همشون که نمیشه گفت نسبتا امیدواریشون به دولتهای بیگانه بود و هیچ افتخار یا غرور نسبت به هویت ملی و فرهنگ خودشون نداشتن. این هم نمیشه گفت که همش تقصیر خودشون بوده، چون جمهوری اسلامی کاری کرده که اینها هویت ملی خودشون رو از دست دادن و باید چاره برای اونها بیان میشه.
بله،
البته نقش جمهوری اسلامی کاملا به جاست فرمایش شما، اما اینکه ما خودمون تقصیر نداریم اونو من با شما خیلی همعقیده نیستم، برای اینکه اینجور برخوردها جز احساس به اصطلاح حقارت و عدم باور به توانایی خود فرد چیز دیگری نیست و اون رو مثلا عامل خارجی هرچند موثر است ولی عامل اصلی نیست. امیدوارم که این جوانای ما متوجه این واقعیت بشن که این نوع نگاه به زندگی جز با قبول احساس حقارت چیز دیگری امکان نداره که به وجود بیاد.
بله، منم به گفته شما موافقم، نمیشه همه تحصیل های گردن جمهوری اسلامی هم داخل اونتا محیطی که اینا در این پرورش بده کرده، محیطی که اگر نخوان خودشون رو تثبیت کنن، یعنی منافع شخصی خودشون رو به دست نیارن نمیتونن زندگی کنن. واقعا شما در داخل ایران یک جوی رو میبینید که یک جوان به انقدر از آینده و از شو و انقدر احساس نگرانی میکنه که اصلا فرصتی نداره که فکر کنه به مسائل مهمتر کشور شده، فقط میخواد دیدن خودش از آب بیرون بکشه و نهایت آرزوهاش اینه که بتونه یک زندگی راحت حداقل برای خودش و خانوادهش فراهم کنه. طبیعتا تو این شرایط نمیتونیم توقع داشته باشیم که بیان اهداف ملی اهداف بلندی رو دنبال کنم، این خودش یک آفتیه. اما من هم با گفته شما موافقم که این دلیل نمیشه که جوان ها بخوان سر تصمیم فرود بیارن، از منافع مدی خودشون به راحتی بگذارن و ذلت پذیر باشن. بلافه بسیاری از جوان هایی که الان ما در زندان ها میبینیم در همین شرایط بودن، اما این ذلت رو نپذیرفتن و مقابله کردن، در مقابل رژیم، در مقابل استبدادی استبدادی کردن و هزینه هاشان برای میپردازن.
و یه نکته دیگه هم هست آقای صحتی، این است که یکی از خواسته های استبداد و زیست در استبداد این است که زمانی که انسان بهش نگاه میکنه و در زندگی میکنه خیلی کوتاه میشه و مثلا فقط منافع شخصی در مقابل به نظر من فقط در مثلا تضاد و تقابل منافع شخصی و منافع ملی نیست، حتی در مورد منافع شخصی نیست. به نظر میاد که تجربه ایران لااقل اینو ثابت میکنه که دین انسان ها و زمانشون زمان به آینده شون آینده بسیار کوتاه مدتی است، اونجوری به مسئله نگاه میکنن، یعنی مسئله امروز و فرداست، حتی به عنوان مسئله شخصی دارم عرض میکنم. و در نتیجه چون کوتاه مدت به مسئله نگاه میکنن دیگه همه عکس العمل هاشون و اعمال هاشون و فعالیت هاشون در رابطه با این است که در کوتاه مدت چطور باید بهتر زندگی بکنن، نه در بلند مدت. و اگر یه خورده به خصوص جوان که فضای زندگیش در آینده است و آیندهی بلند مدت تر، میان مدت و بلند مدت تر، اگر یه خورده از این چارچوبی که براش استدلال درست میکنه بیرون بیاد و یه خورده بلند مدت تر، دراز مدت تر به مسئله زندگیش نگاه بکنه، من فکر میکنم که خیلی کمک میکنه بهش که واقعا از نظر من بهتر ببینه مسئله رو که چه باید بکنه برای اینکه برای خودش آینده بهتری بسازه،
یا در واقع خودش رو باور کنه دید و توانایی های خودش.
من باید
شما آزاد هستم جناب ساعتی. دوباره خیلی سپاسگزارم. میخواستم خواهش کنم که اگر شما فرمایش دیگه ای دارین برای تکمیل فرمایشاتون یا حسن ختام دادن به این گفتگو، بفرمایین که ما دیگه بیش از این مزاحم شما نشیم در این دیر وقت شب.
من صحبت خاصی ندارم، فقط از شما و آقای یوسف‌زاده تشکر میکنم به خاطر این گفتگو. و کلام آخر هم اینه که 27 خرداد ما رو فراموش نکنیم. اون روز هیچ کدوم پای صندوق‌های رای حاضر نشیم که مشروعیت مردمی رژیم که بسیار پایین هست و پایین تر از این ببریم و بتونیم برای آینده یک برنامه رو بریزیم تا بتونیم این رژیم رو با همین روش ها، با همین مبارزات مسالمت‌آمیز مدنی از پای در بیاریم.
آقای کوروش ساعتی، باز هم با سپاس فراوان از پذیرش دعوت ما، براتون آرزوی تندرستی و شادکامی داریم و به امید گفتگویی دیگر.
خیلی ممنون.
شب شما بخیر آقای کوروش صحتی.
شب شما بخیر و بدرود.
شب بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای کوروش صحتی، یکی از فعالین جنبش دانشجویی، درباره 123 سال روز تولد دکتر محمد مصدق و همینطور مقاله‌ای و تحت عنوان آلترناتیو بیعملان و عملگان سیاسی توجه می‌فرمودید و همراه همکارم آقای دلهی با شما در این لحظه خداحافظی می‌کنیم. براتون آرزوی تندرستی داریم. شاد و سربلند باشید. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.